Bismillahirrahmanirrahim. İnsan hudusش در عالم ماده منوط است به حدود یا به زبان دقیق تر منوط بوده به حدود، چرا که انسان ممکن الوجود هست نه واجب الوجود و هر ممکنی هم محدودیتی داره. حتی انسان برخلاف بقیه ممکن الوجود ها در حدوث محدودیت داره، یعنی در ماده نه در وجود. من یه قدری این رو باز میکنم که بحث فهم بشه. اگر حدود نبود دیگه کسی به نام تقی، نقی، لیلا، زهرا شناخته نمیشد. باید این رو بتونید تعقل کنید نه تصور، که اینکه یک کسی شد پسر، یک کسی شد دختر، یک کسی شد تقی، یک کسی شد نقی، به لحاظ فلسفی چرا اینطور شد؟ چون یه جایی حد خورد و یعنی وجود صرف بود. این وجود موجود شد، موجود حد خورد، شد پسر. اگر حدود نبود جنگل و دشت معنا نداشت. اگر حدود نبود، حدود محدودیت نیست، محدودیت از خانواده حدود، حالا حدود درست. اگر حدود نبود بیابان و دریا هم نداشت، همه یا بیابان بود یا دریا بود یا جنگل بود یا دشت بود، نمیشه. این یه جایی حد خورد. حد که خورد، مثلا درخت ها تموم شد، گفتن اینجا جنگل تموم شد، دشت. دشت بود تا حدی که دشت بود، دشت بود، بعد دریا شد. به اینا میگن حدود. الان متوجه میشین، هر موجودی در عالم به حدود حدوث پیدا کرده. اگر یه باطنی رو در زیر لباس حدوث بخوایم تصور کنیم، اون رو اسمش رو میذاریم حدود. هر حدوثی حدودیست، هر حدودی حدوثیست، با همه حدود بی حدوث داریم. حادث شده پس حدود داره، حادث شما میفهمین به دنیا اومده، اون دیوار شده، اون جنگل شده. یا مثال دیگه که یکمی انتزاعی تر بشه، پاییز چرا داریم و بعد زمستون؟ چون پاییز حدود داره، همیشه هم مشخصه حدود پاییز که تمام میشه روز آخر آذر، حدود زمستون شروع میشه تا روز آخر اسفند. بعد حدود، حدود به لحاظ فلسفی، یا این که شما میگین مثلا به من میگین ساعت چند میام، من همیشه زرنگی میکنم میگم حدود ساعت 5-7 میام، اون حدود نه. حدود که داره میگین به لحاظ فلسفی، آن چیزی که تعریف در آنجا تمام میشه. پاییز شاخصش تمام میشه، یعنی حدودش تمام شد. جنگل تعریفش جاییست که درختان انبوه داره، این تعریفشه. هر جایی که درخت انبوه دیگه نداره، حدود اونجا حصر میخوره. منظور حدود اینه. پس در حقیقت حدوث به حسب حدود است. بدون حدود، حدوث رخ نمیده. حدودها به زبان ساده ماهیت مخلوقات رو تعیین میکنن. یعنی اگر یه فقیهی بشینه بهش بگن این کیه، فقیه میگه او یک نوجوان بالغ است. یه پزشک بشینه بهش میگن او چیه، میگن او یک انسانی هستش که بدنش سالم. حالا یه فیلسوف بشینه بهش بگن که او چیست، میگن او حدود حدوثی خودشو داره، من نمیدونم چیه، حدود حدوثی خودشو داره، فقط هم او اوست، هیچ کس دیگه هم نیست. اگر یه دینشناس بشینه همه اینا رو میگه اینا مخلوقن، مخلوقن، مخلوقن، مخلوقن، مخلوقن. همه اینا هم اشکال نداره، تعریفی درستیه. مخلوقی که در دین میگیم، در فلسفه بهش میگیم محدود. محدود دوباره میگم فلسفه، یعنی حدود خورده، نه ممنوع. که حالا بذار این جلوتر باز بکنم چرا اینو عرض کردیم. این قاعده مهمی هم هست. وقتی با یکی از دوستان من میگفتم، ایشون منطق درس میداد، خیلی فاضل. بعد میگفت من فلسفه و منطق رو درس میدم، بیشتر منطق، ولی هنوز اون چی که خودم همچین بفهمم خیلی مهمه، اینا درس بدم و نمیدونم چی. گفتم خب همه اینجوری هن، تقریبا هر کس هر کاری میکنه نمیدونه چقدر مهمه. و این بحث ما بهش گفتم، اشاره کردم که اگر کسی خوب فلسفه رو نفهمه، منطق فلسفه رو نفهمه، این تا آخر عمرش هیچ چیزی در مورد حدود نمیدونه. حالا ببین چه اتفاقی میفته، بحث میکنیم. اگر یه کسی در مورد حدود چیزی ندونه چه اتفاقی برش میفته، حالا بحث میکنیم، که داریم تو عقل، تو جنود عقل و جهل بحث میکنیم ها. چرا این عرض شد؟ برای این عرض شد که متوجه بشیم انسان فطرتاً حدود را میپذیرد، میخواهد، شیفته است، چون به ذات حدوده. نگه فطرت من من نبود، حالا من من خودشون میخواد دیگه. من به ذاته چون حدودم، چیزی جز حدود نیستم، اگه حدود نبودم حدود پیدا نمی کردم، من حدود رو میخوام. حالا هر چقدرم یه عامی تو کوچه خیابون بگه من از محدودیت بیزارم، آزادی، اون آزادی هم حدوده، امکان نداره یه کسی از ذاتش خارج بشه. حالا انسان الان اثبات شد که حدوث داره، چون حدود داره پس انسان همیشه حدود داره. من یه جایی میتونم خودم رو منها کنم، بگم من دیگه حدود رو نمیخوام یا محدود رو نمیخوام، محدودیت رو نمیخوام. لحاظ علمی هی دارم میگم که اشتباه نکنید، ممنوعیت نیست، محدودیت. او میتونه این رو بگه ولی دروغ میگه. چراییشو بحث خواهیم کنیم. من فطرتاً حدود امور را میپذیرم، چون خودم یک امری هم که دارای حدودم. من فطرتاً حدود را خواهانم، چون خودم رو خواهانم. اما اینکه حدود امور رو چه کسی تعیین کنه، این مهمه، این بحث ماست. همه حدود دارن، هر کس انسانه، هر کس حیوانه، هر کس گیاهه، هر چیزی که حادثه. حالا ما چون انسانیم تو جلسه ما هم حیوان و گیاه و نبات که نشست، انسان شسته با اونا کاری نداریم، یک دنبال اونو نریم. یعنی گیاه هم حدود خودشو میدونه چی، برای همین گیاه سایه دوست رو شما نشناسین بیارین خونه، به حسب اینکه اکثرا باید گیاه جلو آفتاب باشن، این سایه دوست ها هم گرونن. شما بگین الان میذارم یه جا همچین نور بخوری کیف کنی، میمیره. حدود داره دیگه. حدود همه قبول دارن و همه دارن، اما حدود امور رو چه کسی تعیین میکنه؟ مهمم هم همینه. همه حدود دارن، هیچ کس هم نمیتونه بینهای حدود باشه. عقل حدود رو از حد زننده کشف میکنه، جهل حدود رو ایجاد میکنه. ما هر بحثی داریم تو جنود عقل و جهل میکنیم بر این پایه استواری بدونیم، ولی حالا چون اینجا بهش اشاره میکنم بعد دیگه میگذاریم، دیگه اینو نمیگیم. عقل که یادتونه بحث کردیم چند جلسه قبل، عقل میگه میفهمم میفهمم میفهمم میفهمم، بعد میگه اینجا باید برم رجوع کنم بفهمم. من فهمیدم خودم خودمو به وجود نیاوردم، قائمه به ذات نیست، پس قائمه بالغیرم. اون غیره در من چگونگی قرار داده، من یه چگونگی هم رفت کشف کرد، یادتونه. حالا عقل میگه من که از اویم، چگونگی دارم، حدود دارم، حالا حدود اموراتم رو خودم تعیین کنم یا او جهلم حدود رو میخواد. فقط فرق عقل و جهل تو اینه، جهل حدود رو تعیین میکنه، میگه این حدش اینجاست. از دستتون در نره. من یه پرانتز سری باز کنم، رمضان از رمزه است دیگه. رمزه رو عرب به سنگی میگه که طوری تو صحرا خورشید بهش میتابه، انقدر خورشید بهش میتابه، این با خورشید صیقل پیدا میکنه، براق میشه، میکروباش میرن، غیرش میره، طاهر میشه. حد رمضان اسمش روشه اینه. یعنی باید هر کس که میره در وادی رمضان، حالا روزه میتونه بگیره یا عضوی داره، عبودیت داره، هر کس در رمضان قرار میگیره باید بدونه حد رمضان سیغله، اونم با این خورشید. خورشید مسئلهش مسئله حرارت نیست، مسئلهش مسئله نوره. مسئله حرارت همیشه دوزخه. و همین ذوات مقدس معصومین رو خورشید معرفی میکنن، شمس معرفی میکنن. حد رمضان، حالا تو بیا اینو خلاصه کن توی قرآن خوندن. باش بخون. بایدن هم قرآن، با قرآن جلسهشو شروع کرد امروز دیروز، هم دیدین یا نه در کاخ سفید قرآن خونه. خوشحال شد، قرآن خیلی خوبه. بایدن هم وایستاده، اون قاری رو بردن و شمس و زهات آیش رو میدن. باش، در این خلاصه هم که من همش یا افطار میرم یا افطار میدم، خوبه. اما حدودی که الله تعالی برای رمضان تعیین کرده این است که تو به شدت کم بشی از غیر خودت، که تو متنا گفتم خودم و خودت، خیلی هم ظریفه. یعنی نترس و اینطور بگو، اگه من یه کار تفریحی بکنم حجاب پیدا نکنم بهتره، یا یه کار معنوی کنم علی ظاهر معنوی و حجاب پیدا کنم؟ خب معلومه تفریح کن، فقط حجاب هی کم کن، چون تو رمضان فقط میشه کم کرد، بقیه وقتا نمیشه. خیلی سخت که شما میگین سبکیم با نشاطیم، به خاطر اینکه داره کم میشین. کم یعنی از غیر کم میشه. حالا تو اون متن گفتم این پرانتز بسته، حتی حدود رمضان، چون رمضان هم حادثه، او هم حدود داره. حال دقت کنید، ما برای لذت بردن از امور مادی و معنوی که کلن الله تعالی میزان جذب و انجذاب رو تو لذت قرار داده. دوباره دارم کلمه رو میگم فلسفی، لذت یعنی نفع بردن. اگر بدونه به نفعشه کیفم میکنه، ندونه به نفعشه کیف نمیکنه، فقط نفع میبره، به میگن لذت، التزاز. امر الله تعالی امور مادی و معنوی رو طوری قرار داده که به ما لذت بده. اما اگر حدود امور رو از الله تعالی کشف نکنیم، خودمون تعیین کنیم، ما یه لذت فیک میبریم که به اون لذت فیک میگن حجاب. حجاب اول بیاد، دقت کنید چی میگم، بعد تو متن کمی ساده تر میشه. حجاب اول که بیاد دیگه من آدم قبل حجاب اول نیستم، بس جلسه گذشته، من دو برابر حجاب دارم. حجاب سوم بیاد من سه برابر حجاب دارم. حجاب یعنی من آدمی هستم که قبل از حجاب چقدر قدرت بد داشتم، الان اینقدر قدرت بد دارم. برای همین اینجا اشانتیونم دادن، فرمودن یه وقت گناهی سر زد سریع قبل 7 ساعت توبه کنی. خیلی نکته است. تا 7 ساعت نمی نویسیم، چون تو نمیدونی بعد 7 ساعت چی هستی. الله تعالی حدودی که در امور قرار میده حدودی هستش که من لذت ببرم، فقط لذت قلابی نبرم، که اسم این لذت قلابی میشه حجاب. بحث حجاب کردیم، چرا میشه حجاب؟ به این لذت میبرم، اما من چرا زیاد نخورم؟ چرا به اندازه بخورم؟ چون تو اون لحظه متمرکزی روی اون، فکر میکنی به نفعت لذت میبری، نه، داره حجابت زیاد میشه. حجاب چرا زیاد میشه؟ اصلا حجاب جنسش اینه، از بقیه امور غافل میشه انسان. 40 سالشه، 30 سالشه، هنوز دغدغش غذاست. 3 سالگی معمولا دیگه تمام میشه، دید یا باش دید اصلا، هنوز دغدغه اولش غذاست. مثلا آدم ها رو با غذا میفهمه. یا حالا این که میشه حجاب، دقت کنید، اون جز به ما یه لذتی میده، و به این چون بقیه لذت ها رو از ما میگیره بهش میگن حجاب، پس لذت هم نیست. به یه معنای دیگه، من تا اون هست درم نمیتونم از موضوعات دیگه لذت ببرم، اما از اون میبرم. خب اون که نشد لذت، که من از همه چی با لذت ببرم. قد که این چی شد؟ تو عصری داریم صحبت میکنیم که آدم ها دیگه از همه چی لذت نمیبرن. من نبودم اون وقتا، بودم البته، یادم نیست، بعد مادرم خاطرشون میگفت، میگفت من یه بحثی میکردم و ایشون زیلم میگفت، گفت شما رو ما بغل میکردیم موشک میزدن میرفتیم پناهگاه زیر زمین خونه، ولی گفت همسایه هایی که زیر زمین رو نشان میومدن میگفت انقدر به ما خوش میگذشت، اینجون دیش این میخندید میگفتش وای قضام سر رفت همه میزدن زیر خنده. او این بچه ها گریه میکردن اونا تیکه مینداختن که ببین حالا این خوبه بابا شهید نشد اینجور گریه میکنه، این حالت لذت رو ببینی بچه رو بشر انقدر تغییر میکنه. موبایل نداره خودشو میکشه موبایل میخره که لذت ببره، لذت نبره، اون یکی رو میخواد، اون یکی رو میخره اونم نمیخواد، میگه حالا باید برم سراغ ماشین، بعد میرم سراغ فرشم، بعد تو کی میخوای لذت ببری؟ اینم کسایی هم که دچار حجاب شدن، ولی اون کسی که دچار حجاب نشده از هر چیزی لذت میبره. چرا؟ دقت کن، چون هر چیزی رو حدودش رو کشف کرده تا کجا باید پیش برم، اگر از اون حدود رد شم این لذت ها در من میشن حجاب و من دیگه از بقیه امور لذت نمیبرم. امور حدود دارن، حدود الهی اون مرزی هستش که اگر از اون کسی پیش بره یا به اون نرسه دیگه لذت نمیبره، من حدود الهی نه. برای اینکه تو لذت ببری یعنی ازش نفع ببری، یه جلسه هم اینو صحبت کردیم رفرنس بدم رچم، که اگر کسی در حجاب بمونه مثل اون کبوتری که تو گل مونده هرچی پروبال بزنه بدتر بالش کثیف میشه، اینطور میشه. حالا بگذار یه نکته دیگه بگم، حدود یعنی حدود من الله تعالی قرار داده، حدود من برای او نیست برای منه، دقت کن، یعنی او منو من نکرده که خودش یه بهره‌ای ببره، میگه خدای دیگه بسه، احمقه، یعنی خدا نشتاخته، میگه خدا میگه اصلا حوصله ندارم یه ماه چیزی بخور اینا، همه ساکت احمق اینطور فکر میکنه اوه که خدا دیگه بسه، خدایا با خدا، خدا نیست که، خدا اصلا اون خدا نیست، نو بشکن هنو خدا رو نفهمی که خدا که محدودیت قرار نمیده، امور حد داره، من خلق کردم تو اینجا تموم شد جسمت، حالا جسمت یه حدی داره، یه حدی داره، یه چیزی هم خلق کردم به نام آهن، اونم یه حدی داره، یه کمی قوی تر از کله شماست، اگه محکم کلتو بزنی یا او بیفته رو کله شما یه چنین اتفاق میفته، عالم ترکیب عالم تضاد، این میخوره تو سرش میگه وای خدایا دیگه چقدر اه. حدوده یارو میفهمی حدودو کسی نفهمه هیچی نمیفهمه، طبیعت عالم دیگه، شما بیش از حد تصویر ببینی دیگه نمیتونید بدون تصویر فکر کنی، میشی خل، میشی خل، بعد قرآن که تصویر نداره عکس نداره جذاب نیست، 40 سال تا هنوز نمیتونی قرآن بخون، عکس نداره بچه یه عکس داره نگاه میکرد این عکس نداره، هرچی هم میگردی اقلا از قبل ما نمیگی، اصلا بابا از حضرت خلیفه مرتبت بگو داستانشو، از آدم و شیس و لیس و کذا و کذا و به این نکته دقیق، حدود برای من است، برای توست، برای درخت است، چون تو تویی حدی داری، یه توانی داری، یه کسی بوکسور بود این بینیش این میشکست رفیق ما، بگو حالا این یه دونه رو خدا نمیشد اینو یکم چیز کنیم، خب اگه این صفر بود نمیتونی نفس بکشی که، مثلا الان شما با قوزک پا میتونی نفس بکشی، باید قوزروف باشه دیگه، این نمیشه استخون باشه، ببین آدمی که حدود نفهمه با خدا درگیر میشه. مسئله رو سریع بگم بعدا توی نوشته مفصل میخونی، حدود سیاست، حدود سیاست کجاست؟ هیچ کس نمیدونه جز سیاستمداران شیعه، شما الان از هر کی بدتون میاد دوست دارید بمیره دیگه، یا دوست دارید اقلا عزلش کنن، یا دوست دارید دیگه اون که خوشتون میاد نصبشون کنن، حدود سیاست میگید کجاست؟ کسی یه نفر تو و من تا کجا باید تو سیاست حرکت کنه؟ بخواید نگم روزه این اذیت نشین، وقت بندگان خدا رو اذیت نکن بگم، بعد اون وقت فرشته ها فیلم مداری میکنن قیامت ازتون میپرسن میگن اینو تو درس گرفت، بخواید حالا نگم همه بگم باش، حدود سیاست که حتما هر سال ماها باید شقایقت توبه سیاسی هم بکنیم، یعنی اون چوبایی که به خاطر دخالت در سیاست داریم میخوریم دماغشو نمیتونه بکشه بالا، برای کشور میخواد راهبرد بنویسه، نظر داره، اینا باید توبه کنن دیگه، چون دستشون به مسئولی نمیرسه حلالیت به طلبن که دستشون به خون شهدا نمیرسه، باید توبه کنن. واقعا خنده داره، یکی از جایی که خیلی سکوت ارزش داره تو سیاست و اقتصاد و ایناست. هر کسی نمیتونه، نمیفهمه. حدود سیاست برای هر کسی اونجاست که دیگه داره نظر شخصی میده. اون داره از حد سیاست رد میشه. چوبش رو خواهد خورد. ما چیزی به نام نظر شخصی نداریم. مثلا تو عالم یکی از دروغهای معروف، بقول استاد دینانی، یکی از دروغهای معروف که همه دوستش دارن نظر شخصی. از کجا نظر شخصی؟ به نظر شخصی من تو خری. خوبه؟ که تو به نظر شخصیت میگید موتور فلانو چیکار کنن؟ نظر شخصی نداری. یا نظر درستن. آه الان ساعت چنده؟ 6:20. نظر شخصیتونو بگین. میتونی جرأت دارین بگین 12؟ بعد چرا تو همه چی نظری؟ به نظر من اگر فلانی رئیس جمهور میشد، آقا اینجوری بابا امام زمان اینجوری صحبت نمیکنه. تا حالا تو هیچ روایتی امام صادق نشسته بود گفت زراره؟ به نظر من نه. حق اینه، اینم دلیلش، اینم برهانش، اینم تشریحش. نظر شخصی چیه؟ اونجایی که من دارم دوچار نظر شخصی میشم، مثلا حتی ببین مبتلا میشم، ماشینی گرفتم بعد خرابه، نظر شخصی، هیچ به درد نمیخوره. چند میلیون ماشین رو استقرار کرده؟ بفهمه چند میلیون رو؟ یه دونه خودش رو، حالا یه دونه خاله اکبرم، ببخشید عمو اکبرم داره، یه خاله صغرا این هم داره. میگی بابا واسه تو اینجوری؟ میگی نه عمم، کل جهانش عمش، کل دنیاش محلش، بازم استقرار ناقصه. به این میگن رد شدن از حدود. بعد نظر سیاسی میده که به نظر من بعد این کار رو کنن. حدود سیاست رو ببین، کسی حدود رو نفهمه. تو همه چی اینطوره، تو چی باید، تو چقدر باید پیش بره. عرضم تمام متن رو بخونیم. حدود آدرس بهره بردن و لذت بردنه. هیچ کاریش هم نمیشه کرد، هیچ کاری. اون جاهلی که حدود رو نمیفهمه حدود رو رعایت هم نمیکنه، پس از امور لذت نمیبره، گمان میکنه داره لذت میبره. امام تو این فراز میگن که اون لذت هایی که حدود رو رد میکنی میبری، اسمش میشه حجاب. چه اتفاقی میفته؟ بخونی کمک میشه. میشه مثلا ادامه بحث قبل، مثلا در هر لذتی که ذائقه انسانی از این عالم میبرد، در صورتی که محدود به حدود الهیه نباشد. دقت کنین، معمولا اونایی که جهل دارن ولی علمم دارن، منظورم به زبان ساده علمای جاهلن، علمای جاهل داریم، علمای عاقلم داریم. علمای جاهل کلا لذت رو معنی میکنن. میگه من خیلی این رنگو دوست دارم، میخوام بپوشم. میگه مبارزه کن. یعنی الله تعالی یه رنگیو در عالم خلق کرده، میگه حق نداری بپوشی، من میکشم تو بپوش. یا شما مرض داری؟ میگه نه من اسم مرضم ندارم. پس اون خدا نیست. شما اسم یا مریض دارین در جوشنی کبیر، یا مریض نیستن. خدا منو درک میکنه، من سریع صحبت میکنم چون در مورد بت صحبت میکنم، خدا این شکلی نیست. بعد میگی دلیل چیه این رنگو نپوشم؟ میگه که چون دوست داری نباید بپوشی. یعنی من چون خدا رو دوست دارم عبادت میکنم پس عبادت نکنم؟ او حدود رو نمیفهمه، حد رو نفهمیده. چون حد رو نفهمیده یه جایی که لذت میبره گمان میکنه وا چه اشتباهی کردم، لذت بردم، فکر میکنه هر کاری میکنه باید لذت نبره تا الهی باشه، مشکوک میشه واسش. هر لذتی که ذائقه انسانی از این عالم میبرد، در صورتی که محدود به حدود الهیه نباشد. من اینجا هی گیر میکنم، بذار اینم بگم. تو سیاست، اونی که حدود سیاست رو نفهمه، گفتیم کجا حدود سیاست؟ نظر شخصی نشه. انشالله یک کسی از راه برسه مثل به وقت شام، مثل فیلم چه، مثل فیلم آژانس شیشه‌ای، مثل فیلم ماجرای نیمروز، که اینا فیلم های خوبیه، تاریخی هن. فیلم آقای مطهری هم بسازه، فیلم شهید مطهری هم بسازه. من اون حموم هم رفتم دیدم در حوزه، نزدیک حوزه ما بود در بازار، حوزه عاشق عبدالحسین. گفتم آقا اون حمومی که علما اینجا چند تا روحانی قوس کردن به نیت کشتن شهید مطهری هست؟ گفتن آره. میخوام ببینم دیگه چیکار ده. واقعا میخواستم ببینم، دیدم هست که چند تا روحانی قوس کردن و گفتن آقای مطهری رو باید بکشیم و کشتن. میدونید در پرونده اعترافات اینا مهمترین بول خیلی نکات داره، مهمترین علت کشتن آقای مطهری چیه؟ آقای مطهری در جنوب شهر زندگی میکرده، چند وقت رفته در قلهک، او دیگه لایق عالم بودن نیست، اشرافیگری. ای بعد اونجا بازپرس میگه که آقای مطهری خونه داشت جنوب شهر، فروخ، دوستانی هم بهش هدیه دادن، رفته، به شما چه ربطی داره؟ به اون بازپرسه میگه شما هم اگر دست ما باز بود بعد کشته میشه. الان شما این جریاناتی که میبینی همه فرقان، فقط نو فرقانه، نو فرقان. آقای مطهری کشتن. یه کسی این رئیس گروه زارب و میگه چجوری بهش گفتی بکشه؟ میگه اونم هم فکر من بود. بعد میگه چجوری بهش گفتی؟ میگه برگشتم بهش گفتم امیرالمومنین دانشگاه میرفت. گفت نه. گفتم آخوندی که دانشگاه درس میده خطرناکه. ای امیرالمومنین کلت داشت؟ اینقدر احمق، اینقدر احمق، اینقدر احمق نه، اینقدر جاهل. حدود رو نمیدونه وارد میشه. خب این حیف بود بگم نگم، درسته؟ حیف بود. خب پس بریم دیگه نگم. همان لذت انسان رو به دنیا نزدیک کند، یعنی حجاب میشه، و علاقه قلبیه را زیاد کند و به همان اندازه علاقه به روحانیت و حق کم شود و محبت الهی از قلب زائل شود. و چون پشت سر هر لذتی نفس لذت دیگر بلکه لذات دیگر را طالب شود و نفس اماره قوای مخصوصه این کار را برای تحصیل آن ترغیب کند، پس در پشت سر هر حجابی حجابی ظلمانی برای انسان پیدا شود و از هر یک از این مجاری و قوای حسیه که شعاع نفس از آنها به عالم طبیعت و دنیا جلوه کرده دائما حجاب‌هایی به روی قلب و روح کشیده شود. دقت کنید، جلسه پیش گفتیم تا اون فکر هست فعلیت هست، این داره بچه بزرگ میشه. من تا اون حجابو دارم که سالی یه بار ازم سر میزنه، تو این یک ساله داره هی بزرگ میشه. جلسه‌اش بس کن که انسان را از سیر الالله و طلب حق جل جلاله باز دارد و خسران و حسرت بلکه تعجب و حیرت در آن است که همان فطرتی که براق سیر اولیاست، ببخشید من توم میخونم، به معراج قرب حضرت باری جل و علا سرمایه وصول آنهاست به کمال مطلق، همان انسان سر خود را به نهایت شقاوت و بعد از ساحت قدس کبریا رساند و این بالاترین خسران هاست، چنانچه حق تعالی فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر. پس انسانی که دچار خسران است کیست؟ انسانی که حدود را تعیین میکند. چه خسرانی بالاتر از این که انسان سرمایه سعادت ابدی را خرج در راه تحصیل شقاوت ابدی کند. میگه اون بنزین و قوتی که در تو هست، اختیار این که باهاش شقاوت تحصیل کنی یا سعادت در تو هم هست، دست الله تعالی نیست. این یکی از اون فحشایی که به الله تعالی داده میشه اینه. در این شبها خدایا من چرا اینجوری شدم، ببخشین ببخشین دیگه، من سرم شلوغ بود حواسم نبود چینش. این گمان میکنه که اینقدر این قضیه حجاب هست، گمان میکنه که اینطوری شدنش هم به خاطر کمکاری الله تعالی و آنچه را که حق تعالی به او داده که او را به اوج کمال رساند، همان او را به حضیض نقص کشاند، ضعیفش کند. ای انسان بیچاره، چه حسرتی خواهی داشت آن روزی که پرده طبیعت از چشم برداشته شود و معاینه کنی که آنچه در عالم قدم زدی و کوشش کردی در راه بیچارگی و شقاوت و بدبختی خودت بوده و راه چاره و طریق جبران نیز مسدود شده و دستت از همه جا کوتاه، نه راه فرار از سلطنت قاهره الهیه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا ملکتار السماوات والارض فانفذوا، و نه راه جبران نقایص گذشته و عذرخواهی از معایس الهیه. الان و قد اسیت قبل، ای عزیز، اکنون تا حجاب‌های غلیظ طبیعت نور فطرت را به کلی زائل نکرده و کدورت‌های معاصی صفای باطنی قلب را به کلی نبرده و دستت از دار دنیا که مزرعه آخرت است و انسان در آن می‌تواند جبران هر نقصی و غفران هر ذنبی کند کوتاه نشده، دامن همتی به کمر زن و دری از سعادت به روی خود باز کن و بدان که اگر قدمی در راه سعادت زدی و اقدامی نمودی و با حق تعالی مجده از سر آشتی برون آمدی و عذر ما سبق خواستی، درهایی از سعادت به رویت باز شود و از عالم غیب از تو دستگیری ها شود و حجاب‌های طبیعت یک به یک پاره شود و نور فطرت بر ظلمت‌های مکتسبه غلبه کند و صفای قلب و جلای باطن بروز کند و درهای رحمت حق تعالی به رویت باز شود و جاذبه الهیه تو را به عالم روحانیت جذب کند. یعنی تو خودت نمیتونی جذب بشی، تو را باید جذب کند و کم کم محبت حق در قلبت جلوه کند و محبت‌های دیگر را بسوزاند. و اگر خدای تبارک و تعالی در تو اخلاص و صدق دید، تو را به سلوک حقیقی راهنمایی کند و کم کم چشمت را از عالم کور کند و به خود روشن فرماید. یعنی دیگه حدود رو به نور الهی خودت میفهمی و دلت را از غیر خودش وارسته و به خودش پیوسته کند. بار خدایا، چه ساعت، چه لحظه خوبی برای این دعاست. آیا شود که این دل محجوب و این قلب منکوس را به خود آری و این غافل فرو رفته در ظلمات طبیعت را به عالم نور کشانی و بت‌های دل را به دست قدرت خود در هم شکنی و غبار تن را از پیش چشم فرو ریزی؟ بار الله، ما به امانت تو خیانت کردیم و فطرت الله را به تصرف شیطان پلید دادیم و از فطرت الهیه محجوب شدیم و ترسم که کم کم با این سیر طبیعی و سلوک شیطانی از فطرت الهی یکسره بیرون آییم و خانه را یک جا به تصرف شیطان و جنود آن و جهل و جنود آن دهیم. پروردگارا، تو خود از ما دستگیری کن، ما طاقت مقاومت نداریم مگر لطف تو دستگیرد. انک ذو الفضل العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.